اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه امروز 16 آگوست از استودیوی مرکزی رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن. نخواست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و شام همتان بخیر شنونده‌های عزیز. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز جمعه با شماری از مقام‌های نظامی، سیاسی و مشاوران ارشد امنیتیش برنامه صلح آمریکا با طالبان را به بررسی می‌گیرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
برخی منابع به شبکه خبری CNN گفتند که در این نشست مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا، جان بولتن مشاور امنیتی ملی، مارک اسپیر وزیر دفاع و جوزف دنفر لوی درستیز اردوی ایالات متحده حضور خواهند داشت. هشتمین دور گفتگوهای زلمه خلیلزاد با نمایندگان طالبان هفته گذشته در قطر پایان یافت و دو طرف گفتند که در این گفتگوها به پیشرفت‌هایی دست یافتند. نماینده ویژه آمریکا در امور مصالحه افغانستان برای شریک ساختن این پیشرفت‌ها با مقام‌های آمریکایی راهی واشنگتن شده است. دو منبع آگاه از این نشست به CNN تاکید کردند که موضوع اصلی این جلسه افغانستان و طرحی خواهد بود که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا ماها برای پایان دادن به جنگ در این کشور روی آن کار کرده است و گفته این منابع توافقنامه صلح آمریکا با طالبان در روزهای نزدیک میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان امضا خواهد شد. قصر سفید تا اکنون در مورد این گزارش ابراز نظری نکرده است.
منابع طالبان افغان تایید کردند که حافظ احمد الله برادر ملا هبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان در انفجار در شهر کویته پاکستان کشته شده است. این انفجار در درون مسجد در حومه شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان صورت گرفته و در آن علاوه بر احمد الله 3 نفر دیگر نیز جان باختند. هنوز مقامات امنیتی پاکستان در مورد کشته شدن برادر ملا هبت الله ابراز نظری نکردند. پیش از این عبدالعلی یک مسئول محلی پلیس در کویته گفته بود که این انفجار در جریان نماز جمعه صورت گرفته و حداقل 20 نفر دیگر را نیز زخمی کرده است. مسئولان امنیتی گفتند که مواد انفجاری در زیر منبر مسجد جاسازی شده بود و از طریق دستگاه کنترل از راه دور منفجر شده است. منابع این را هم گفتند که برادر ملا هبت الله امام آن مسجد بوده است. تا حالا هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. حکومت هند روز جمعه به محکمه عالی آن کشور اطمینان داده است که وضعیت در منطقه تحت منازعه کشمیر را روزانه بررسی می‌کند و محدودیت‌های شدید امنیتی در چند روز آینده در آن منطقه برطرف خواهد شد. مقامات کشمیر تحت کنترل هند گفتند که دفاتر حکومتی روز جمعه دوباره باز شده و مردم نماز جمعه را به گونه صلح‌آمیز در کشمیر ادا کردند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
یک مقام ارشد هند در کشمیر تایید کرد که در منطقه سرینگر برخی قیودات کاهش یافته و خدمات تلفن شهری سر از شام جمعه دوباره فعال شده و مکاتب سر از روز دوشنبه باز خواهند شد. این کارمند اداره کشمیر تحت کنترل هند از فعال شدن فوری تلفن‌های همراه چیزی نگفت، اما خاطر نشان کرد که از آن تلفن‌ها گروه‌های دهشت‌افکن می‌توانند استفاده کنند. وریندا گرور قاضی محکمه در کشمیر میگوید که محکمه عالی هند تصمیم گرفته است قبل از تصمیم گیری در مورد درخواست تقاضای رفع محدودیت های رسانه‌ای به حکومت وقت بیشتری دهد. مقامات امنیتی هند گفتند که خدمات انتقالی به طور تدریجی پس از بررسی وضعیت امنیتی فعال خواهد شد.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک نشست انتخاباتی در شهر مانچستر ایالت نیوهمپشایر آمریکا گفته است که جمهوری اسلامی ایران و چین به دنبال توافق با ایالات متحده اند.
هیچگاه نگفتم معامله با چین ساده است، اما دشوار هم نیست. آنان خواهان معامله اند و باید هم معامله بکنند. بگذارید به شما بگویم که ایران هم میخواهد توافق کند، چون تحریم ها برای آنها خوب نیست و از این مسئله خوشحال نیستند. باید ببینیم کار چگونه پیش میرود، ولی کار دست کردان است. ایالات متحده در حال حاضر قوی ترین اقتصاد دنیا را دارد. با احترام به امریکا بهتر از هر زمان دیگری رفتار می شود.
پیش از این هم آقای ترامپ در جمع گروه از هواداران خود گفته بود که جمهوری اسلامی ایران به شدت خواهان مذاکره برای رسیدن به یک توافق می باشد. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته گفت که کشورش هر زمان آماده مذاکره است، اما تظاهرات اقتصادی باید کاملا رفع شود. رشیده طلیب عضو مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که در اعتراض به شرایط به گفته وی ظالمانه اسرائیل، سفر خود را به کرانه غربی برای بازدید از خانواده‌اش لغو کرده است. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
وزارت داخله اسرائیل امروز جمعه گفت که رشیده طلیب یکی از اعضای مجلس نمایندگان میتواند به کرانه غربی سفر کند. بر اساس اعلامیه وزارت داخله اسرائیل، خانم طلیب برای بازدید مادر کلان 90 ساله اش که در کرانه غربی زندگی میکند درخواست سفر به این منطقه داده بود. اما خانم طلیب روز جمعه گفت که بازدید از مادر کلانش تحت این گونه شرایط ظالمانه در تضاد با تمام ارزش‌هایش که مبارزه با نژادگرایی، سرکوب و بی‌عدالتی است قرار دارد. روز گذشته حکومت اسرائیل اعلام کرده بود که بر شدیده طلیب و الهان عمر، دو عضو مسلمان مجلس نمایندگان آمریکا، به خاطر حمایت از جنبش جدایی طلبان فلسطین اجازه سفر به اسرائیل دادن نخواهد شد.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. میانمار و بنگلادش برای دومین بار تلاش میکنند برگشت مسلمانان روهنگیایی را به کشورشان آغاز کنند. کارولین کلوک، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، روز جمعه با بیان این مطلب گفت که بنگلادش از آن اداره خواسته است تا در تایید 3450 روهنگیایی که خواهان برگشت داوطلبانه به میانمارند با کمیسیون امدادرسانی پناهندگان و برگشت دوباره بنگلادش کمک کند. عبدالکلام، کمیشنر کمیسیون امدادرسانی بنگلادش، گفته است که حکومت به مقامات محلی دستور داده افرادی را که در فهرستند در 4 کمپ مهاجران شناسایی کنند. حدود 700 هزار روهنگیایی مسلمان به خاطر تهدیدات امنیتی در میانمار از 2 سال به این سو در بنگلادش پناه گزین شدند. و خبر آخر این که سازمان عفو بین‌المللی امروز جمعه از حاکمان نظامی سودان خواسته است تا عمر البشیر، رئیس جمهوری پیشین آن کشور، را به محکمه بین‌المللی جرایم یا هاگ تسلیم کنند تا به خاطر جنایات جنگی و نسل کشی مرتبط با جنگ منطقه دارفور محاکمه شود. عفو بین‌المللی میگوید که رئیس جمهوری پیشین سودان برای مدت طولانی از عدالت فرار کرده است. قرار است تا 2 روز آینده عمر البشیر به خاطر اتهامات فساد در محکمه خرطوم پایتخت سودان محاکمه شود. عفو بین‌المللی این اقدام حکومت سودان را مورد ستایش قرار داده است. عفو بین‌الملل 10 سال قبل گزارش داده است که محکمه بین‌المللی جرایم 10 سال قبل حکم توقیف عمر البشیر را صادر کرده بود. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. کمیسیون‌های انتخاباتی از آمادگی‌های کامل برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سخن می‌گویند، اما نهادهای نظارت انتخاباتی با برشماری کاسی‌ها و عدم همکاری حکومت با کمیسیون مستقل انتخابات نگرانی دارند که مبادا این آمادگی‌ها برای مهندسی و تقلب سیستماتیک انتخابات نباشد. شرح بیشتر دارد در این گزارش از عبدالحی ورشان بشنوید.
برغم کمرنگ بودن کارزار انتخاباتی از سوی تیکت‌های انتخاباتی و شک و تردیدها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرو، کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گویند که برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ اعلام شده آمادگی کامل دارند. دکتر محمد هاشم الیاسی، منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، در مورد چنین گفت:
کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی تمام آمادگی‌های خوب برای برگزاری یک انتخابات خوب دارند. یعنی آمادگی‌ها گرفته شدن از لحاظ نیروهای انسانی که استخدام شدن از جهت امکانات دیگر، ما آمادگی کامل را داریم برای برگزاری.
همچنین عبدالعزیز ابراهیمی، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، با برشماری برخی اقدامات اخیر کمیسیون مانند خریداری وسایل تکنیکی بیومتریک، استخدام و آموزش با بیشتر از 200 تن بعدن در ولایات رفته استفاده از وسایل بیومتریک در روز انتخابات را به کارمندان محلی کمیسیون آموزش می‌دهند و همچنین چاپ اوراق رای‌دهی در خارج کشور از آمادگی کامل کمیسیون برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرو سخن گفت.
ما متعهد هستیم که انتخابات به تاریخ 6 میزان برگزار بکنیم. آمادگی تمام خود داریم. این بار تلاش ما می است که متفاوت‌تر عمل بکنیم. خوشبختانه هفته گذشته تمام دستگاه‌های بایومتری که قرار بود که ما خریداری بکنیم که همیشه حکومت افغانستان خریداری کرده دسترس ما قرار داد، یعنی نزدیک به 36,000 دستگاه بایومتری با تمام مواردی که بوده به دسترس ما قرار گرفته.
نیازهای ناظر انتخاباتی بر ادعاهای آمادگی کامل کمیسیون‌های انتخاباتی به دیده شک نگریسته، ابراز نگرانی میکند که برغم کاستی‌ها و عدم همکاری بخش‌های از حکومت چگونه میتواند که یک انتخابات سالم، شفاف و قابل قبول برای همه را برگزار نماید. خانم مروه امینی، سخنگوی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا حتی مسئله خریداری وسایل تکنیکی بایومتریک را به چالش کشید و گفت:
وعده دستگاه بایومتریک تقریبا چهارشنبه گذشته بود که باید به کابل میرسد. این دیوایس خودش رسید، اما پاور بانکایشان هنوز هم در آمانده. از آدرس کمیسیون به ما شکایت میشه که حکومت و ادارات دولتی با اینا همکاری نمیکنند، مخصوصا اداره اطراف و گمرکات در بخش معافیت گمرکاتی و گمرکی اینا را همکاری نمیکنند و این یک نگرانی بسیار جدی ما و کمیسیون انتخاباتی است.
سخنگوی فیفا از ارقام و اعدادی که کمیسیون انتخابات از فهرست رای دهندگان ارائه میکنند نیز ابراز نگرانی کرده، گفت که راست دارد که کمیسیون این ارقام را تا روز انتخابات به 10 و یا 11 میلیون نرساند.
نگرانی ما این است که به یک تقلب و فساد سیستماتیک اینا راه را باز نکرده باشند.
شک و تردید از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات سالم نه تنها از سوی نهادهای نظارت انتخابات و مردم عادی شهر اظهار می شود، بلکه برخی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ابراز شک می نماید که انتخابات ریاست جمهوری در وقت و زمان معینش برگزار خواهد شد یا خیر. گلبدین حکمتیار، یک تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، امروز جمعه در یک همایش کمپینی اش در کابل گفت که احتمال قوی وجود دارد که انتخابات ریاست جمهوری به خاطر ادامه مذاکرات صلح میان گروه طالبان و ایالات متحده در زمان معینش برگزار نشود. آقای حکمتیار در این همایش از طرح و پیشنهاد حکومت موقت در افغانستان حمایت کرد و گفت که در صورت بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان سقوط حکومت موجوده حتمی است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، طوری که در اخبار شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است امروز با مشاورین ارشد امنیتی ملی خود برنامه صلح آمریکا با طالبان را ارزیابی کند، برنامه‌ای که بعد طولانی ترین جنگ افغانستان پایان خواهد داد. برای جزئیات بیشتر من سحر عظیمی مصاحبه داشتم با عمر صمد، دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی، که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. سوال اول این هست که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار است که امروز با مشاورین ارشد امنیت ملی خود برنامه صلح آمریکا با طالبان را ارزیابی کند. پیش بینی های شما چی هست؟ فکر میکنین برنامه از چی قرار است در حال حاضر؟
بله، گزارش ها میرسونه که آقای ترامپ قرار است روز جمعه با مشاورین ارشد امنیتی و سیاست خارجی خود ببینن و این ما فکر میکنم یک دیدار نهایت مهم خواهد بود از نقطه نظر پیشرفت و یا موانعی که سر راه پروسه صلح قرار داره که ایالات متحده در خلال تقریبا 10 ماه گذشته بیشتر با طالبان و دیگر سایر جوانب مطرح کرده. انتظار این است که آقای ترامپ از مشاورین خود بشنوه که کار به کجا رسیده، در کجا خلاها وجود داره، موانع وجود داره، چالش ها وجود داره و در کجا کار پیش رفته و نتیجه نهایی چی باشه، نتیجه و تصمیم نهایی در ارتباط با پیشرفت پروسه از چی قرار باشه. معلوم نیست که آیا طرحهای دیگه در اینجا هم مطرح هست یا بالای امی یک پروسه که تا حال پیش بردن صحبت خواهد شد.
جناب آقای صمد، ما در آستانه انتخابات هم قرار داریم، با در نظر داشتی که اگر توافقی با طالبان صورت گرفته باشه از طرف جانب آمریکایی، فکر میکنین انتخابات برگزار شدنی هست در حال حاضر؟
دقیقا معلوم نیست، چون پروسه انتخابات موازی با پروسه صلح تا حال پیش رفته. ایده هستن که طرفدار انتخابات در هر صورت هستن، ایده دیگه فکر میکنن که اگر پروسه صلح نتیجه بدهد در این مرحله تصامیم جدی گرفته شود و توافقنامه به امضا برسد خلال چند روز آینده، البته میان ایالات متحده و طالبان. و البته اخیراً میشنویم که امکان داره توافقنامه دومی هم بین کابل و واشنگتن به امضا برسد. در اون صورت سوال‌های مطرح خواهد شد که پروسه بین الافغانی و موضوعات مربوط به متارکه و موضوعات مربوط به دوام جنگ و وضع امنیتی بالای پروسه انتخابات چی تاثیرات خواهند داشت. البته یک قضیه دیگه هم پیش ایده از مردم افغانستان و سیاسیون نمیست که پروسه انتخابات تا چی اندازه شفاف است و عادلانه بوده میتونه به شرایط فعلی با من نظر داشت از این که شرایط امنیتی هم شکننده استند.
جناب آقای صمد، رئیس جمهور افغانستان در گفتاری که داشته از موقف افغانستان گفته که اگر افغانستان به شکل کشور جمهوری میتونه که معاهده صلح بهتر پیش ببره. فکر میکنین فعلا افغانستان به عنوان یک کشوری که قانون اساسی خود داره در بحث های صلح تا چه اندازه اصلا حاکم هست و چقدر حرف سیاستمداران افغانستان در حال حاضر شنیده میشه؟
خب سیاستمداران که میگیم واضحن که اتفاق نظر وجود نداره در بین علاقات سیاسی و افراد، اشخاص و شخصیت های سیاسی افغانستان. جناب رئیس جمهور یک حرف دارن، حتی خود کسی که شریک قدرت با اونا هستن رئیس جایه گاهی حرفای دیگه داره و سیاستمدارای تراز اول هم موقف گیری های خود دارن در ارتباط با همسل و هم انتخابات. امروز مثلا شنیدیم که آقای حکمتیار یکی از کاندیدای ریاست جمهوری موضوع انتخابات زیر سوال قرار داده و ترجیح میده که موضوع صلح اول پیش برده شود، همچنان آقای کرزی و دیگران. خب این عدم اتفاق نظر بین سیاستمدارای افغان خودش نشان دهنده از این است که باید به با یک مرحله همه به طریق یک اجماع بتوانند بین خودم به فیصله برسن، بعداً با طالبان هم به فیصله برسن. و من فکر میکنم پیش جامعه بین المللی و امریکا برنامه امی است که همچو موضوع از طریق امی چیزی که به نام پروسه بین الافغانی یاد میشه هم مطرح شه و هم یک تصمیم و نتیجه به دست از اون طریق بیاید. لحاظا فعلا اجماع وجود نداره، فعلا تصمیم واحد وجود نداره و امیدواری است که از طریق پروسه بین الافغانی افغانها، سیاستمدارها و شمول طالبها به یک فیصله در ارتباط با نقشه راه سیاسی آینده برسند.
و به عنوان سوال آخر آقای صمد، آینده سیاسی افغانستان در 6 ماه آینده چگونه ارزیابی میکنین؟
ولی این کار بسیار مشکل است، دشوار است که کسی جواب دقیق داره بتونه، ولی من فکر میکنم یک پروسه برای افتاده دیده شده. امروز در قصر سفید یا در واشنگتن در دیدار با آقای ترامپ چی تصمیم گرفته میشه؟ تصمیم آیا نهایی در ارتباط با پروسه صلح و امضای توافقنامه گرفته میشه یا طرح دیگه در اینجا در این مقطع عرضه میشه؟ با چالش ها چطور اینا برخورد خواهند کرد و بالاخره تاثیرش بالای روند انتخابات و بین الافغانی چی خواهد بود؟ یعنی تصامیم امروز امریکا و صحبت با رئیس جمهور امریکا تا اندازه سرنوشت ساز خواهد بود. دیگهش به تواقی خدا کنه که به دست افغان ها باشه و افغان ها هم خدا کنن که در خلال هفته ها و ماه های آینده محمد نظر داشت مسائل کشور و تصامیم خود بگیرن.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، ناامنی های اخیر در حوزه شمال سبب شده تا شماره کثیری از باشندگان بومی شهرها و مناطق از محلشان بیجا شوند. جزئیات بیشتر از همکارم میرویس بیژن میشنویم که آقای بیژن روی خط مستقیم با خود داریم. سلام بر شما آقای بیژن، آخرین آمار بیجا شدگان فعلا تا چقدر رسیده؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آشنا. صدای امریکا در طی هفته های اخیر شمال افغانستان گواه ناامنی ها بوده. در تازه ترین مورد پیش از چهارشنبه امروز پس از درگیری که بین نیروهای امنیتی و طالبا در ولسوالی پشنکوت صورت گرفت، طالبا از ساحه عقب نشینی کردند و پس از او درگیری بین نیروهای امنیتی و یک گروه دیگه از طالبا در روستاهای چکماق ولسوالی پشنکوت صورت گرفت که در اثر اصابت آوان بر یک منزل مسکونی یک کودک جان باخت و 5 نفر دیگه زخمی شد. همزمان با او بخش های دیگه فاریاب هم گواه عملات گسترده طالبا بوده و پیش از این هم در اثر پرتاب یک مرمی آوان بر یک منزل مسکونی در ولسوالی دولت آباد فاریاب 5 نفر کشته شده بود و دست کم 7 نفر دیگه زخم برداشته بود. هرچند که طالبا تا هنوز به این مورد چیز نگفتن، ولی مقام های امنیتی میگن که این آوان از آدرس طالبا به صورت کورکورونا شلیک شده بود و منازل مسکونی را در اوجه قرار گرفت و مردم ملکی و افراد ملکی را تلفات برداشت. همزمان با این ولسوالی های شلگر و دولت آباد ولایت بلخ گواهی ناامنی ها بوده پیش از این که نیروهای امنیتی در بخش های مختلف از این ولسوالی ها مستقر شود. نیروهای امنیتی نتانستن که عملات طالبان را مهار بکنه و 2 شب گذشته طالبان در ساحه شهرک که مربوط فابریکه و تاسیسات کودبرق مزار شریف میشه عملات کردن و اونجا عملات شنعقب داده شده. همزمان با او طالبان در مسیر ولسوالی دولت آباد چک پوینت ایجاد کرده بودن و این مسیر از ساعت 9 حساب میشه و برای فعلا طالبان در این مسیر گشت و گذار داره. هرچند که نیروهای امنیتی میخوان که در 2 ولسوالی ولایت بلخ، ولسوالی دولت آباد، ولسوالی شلگر چندین بیز ایجاد بکنن، طالبان تلاش دارن تا مانع ایجاد بیزا شود و با وجود که شرایط برای کمپاین های انتخاباتی آماده نیست، هنوز هم نامزدهای انتخاباتی از وضعیت امنیتی نگرانی دارن و انتظار دارن تا مقام های امنیتی و ارگان های کشفی سطح نامنی ها را در ولایت بلخ کاهش بدن.
سپاس فراوان همکارم میرویس بیژن بود که گزارش زنده ای از نامنی های اخیر در حوزه شمال ارائه کرد. به اساس گزارش های دیگری که به ما رسیده، امنیت در شاهراه کابل قندهار مثل گذشته نیست و شهروندانی که از این ساحه تردد دارن از وضعیت این شاهراه شکایت دارن. جزئیات بیشتر در این مورد را از همکارم عزیز الله پوپل از ولایت قندهار میشنویم. سلام بر شما آقای پوپل، کدام ساحات ناامنی ها را در این شاهراه تجربه میکنه و این ناامنی ها چی نوع ناامنی ها هست؟ آیا از مردم سرقت میشه؟ آیا مردم به گروگان گرفته میشن و یا که مخالفین دولت در کل اختشاش ایجاد میکنن؟
بله همکار عزیز، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقا شهرهای کابل کندهار که به نام شهرهای نمبر 1 هم مسمی هستند، در این اواخر شاهد ناامنی های زیادی بودن، بخصوص او کسایی که به دولت کار میکنن و یا هم با موسسات کمک کننده هم کار هستن، اونا بسیار با مشکل میتونن که از این شهر عبور مرور داشته باشن و در پالوی از این همچنان مخالفین مصالح دولت در مسیر این شهر حضور خود گسترده کرده و در نقاط مختلف این شهر روزمره اونا دیده میشه. مثلا سابق ما در مربوطات ولایت غزنی، در مربوطات ولایت زابل، یعنی از مرکز شهر قلات به طرف غزنی، در این مناطق زیاد مشکلات داشتیم، اما در این اواخر در خصوص در یک ماه اخیر بین شهر قلات و شهر قندهار این مسیر که تقریبا در حدود 150 کیلومتر میشه در نزدیکای ولسوالی شهر صفا و در مناطق جندک و این مناطق زیاد مخالفین مصالح دولت دیده میشه و روزمره عابرین و مسافرین این شهر شکایت از ناامنی داره و از مسئولین ولایتی زابل میخواهیم که در این مورد توجه خود بیشتر کنن. مثلا ما در روزای عید هم چند رویداد داشتیم. در روز دوم عید در نزدیکی شهر قلات یکن از طرف مخالفین مصالح دولت در زمانی که ازشان خواسته بود که ایستاد شود، ولیکن او صرف نظر کرده بود بالایشان فایر سرت میگیره و بالاخره او کشته میشه به طرف کابل. اون جوان رایی بود،
از طرف قندار. و از اون طرف هم که می آمدن همین مسافرین همین مشکلات داشتن.
سپاس فراوان آقای پوپل از گزارش زنده شما در رابطه با وضعیت امنیتی شاهراه کابل قندار. جزئیات بیشتر در برنامه‌های بعدی از شما خواهیم داشت و برمیگردیم به ادامه گزارش ها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
زنان یک بخش غیر قابل مجزای اعتراضاتی بودند که باعث برانداختن عمر البشیر رهبر سودان و مظاهرات بعد از آن گردید. اما بسیاری از رهبران به این اندیشند که حالا آنها از توافقات سیاسی و دور نگه داشته شده در شورای منطقوی هیچ پستی را به آنها اعطا نکردند. ایشا سرایی و نابا محی‌الدین با سیاستمداران سیاسی و فعالان دایی زنان که می‌خواهند از زنان در اجتماع سودان بیشتر نمایندگی صورت گیرد صحبت کردند. گزارشی را در این رابطه از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
از ماه اپریل به این سو زنان به تناسب مردان در اعتراضات سودان بیشتر سهم گرفتند. اما بسیاری از آنها احساس می کنند که نگرانی آنها به تعقیب سرنگونی عمر البشیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ناهید بستامی یکی از معترضان می گوید:
در بسیاری از اعتراضات زنان به تناسب مردان در اعتراضات حضور بیشتری داشتند. حتی بسیاری از توقیف شدگان زنان بودند. اما اکنون غیابت آنها در وقت نمایندگی از آنها احساس می‌گردد. برای من که طرفدار دایعه زنان می باشم، هیچ کسی از ما در حکومت حضور ندارد، زنان در آن وجود دارد، ولی کسانی که قضیه زنان را در نظر بگیرند وجود ندارند.
بسیاری از زنان به انجمن زنان مسلکی سودان تعلق دارند. این اتحادیه به حمایت از نیروهای مخالف قرار داشته است. حتی این زنان نیز از نداشتن نمایندگی کافی در حکومت انتقالی شاکی اند. حیفا فاروق از انجمن مسلکی زنان سودان می گوید:
التمثيل النسائي في عموما في المراكز بتاعت صناعة القرار في
نمایندگی زنان در پروسه تصمیم گیری بعد از انقلاب ضعیف بوده است یا کمتر از توقعات ما بوده است. توقع ما این بود تا نمایندگی زنان حداقل 50% و یا کمترین آن 40% باشد که به وقوع نپیوست.
اعضای این انجمن میگویند که از آنها به درستی نمایندگی صورت نگرفته است. اما یکی از سخنگویان این انجمن میگوید که برای کسب نمایندگی برای زنان در سودان به وقت نیاز است. رشید سعید سخنگوی انجمن مسلکی های سودان است.
زنان باید به طور انفرادی نیز برای کسب نمایندگی به مبارزه بپردازند. ما از آنها حمایت به عمل می آوریم. در انجمن ما می توانیم با طرفداران دایعه زنان کار کنیم. همچنان این کار را می توانیم با سازمان های مربوط به جامعه مدنی کنیم که باعث ایجاد سیستمی گردد که برای همه قابل قبول باشد.
در حالی که بسیاری از رهبران در حین اعتراضات امسال در زندان مردان بودند، اما زنان نهضت را در جاده ها رهبری کردند. زنان می گویند که از مساییشان حین بازگشت مردان به خوبی قدردانی نگردید. نعمت کوکو سیاستمدار سابقه و تحقیق کننده امور جنسیتی می گوید:
وقتی مردان از بند رها شدند به دلایلی که من ندانستم دوباره در سطح رهبری قرار گرفتند. البته به فکر من این به سبب مرد سالاری بوده است که به آنها احساس برتری داده است.
کوکو و سایرین میگویند که تطبیق قوانین به نام شریعت در سالهای 1980 سبب گردید تا حقوق زنان در نظر گرفته نشود. اکنون یکی از دلایل اعتراضات فقدان نمایندگی در امور بوده است. نعمت کوکو می افزاید که در طی 30 سال گذشته زنان سودان زجر کشیدند و این زجر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده است. زجر آنها از زمانی که این کشور استقلال خیش را به دست آورد آغاز شده است، ولی به سبب سنت‌های فرهنگی و به نام مذهبی و ایدئولوژی خودکامگی و نبود آزادی ها بوده است. با آنکه موافقات سیاسی به صورت غیر رسمی در سودان به امضا رسیده است، ولی زنان گفتند تا زمانی که صدای آنها به طور کامل شنیده نشده باشد همچنان به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.
ش شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. همراه با ما باشید. وقتتان بخیر.